صلوات بفرستین دعا زمان تشمیم شنده آدم
سلام
شما خوبه آره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ملاحظه کردید که سوره مبارکه جاسیه از همون ابتدا که شروع کرد که با پیامبر خدا سخن بگوید فرمود که اون کتاب لوح محفوظی که در شب قدر باهاش آشنا شدی رو بنا داریم تنزیل کنیم، یعنی به مرور به شکل تفصیلی نازل کنیم. چرا؟ چون قصه این کتاب اینه که عالم را به ما درست بشناساند. ما خودمون وقتی با عالم روبرو میشیم خب میفهمیم که این عالم قصه دارد، سخن دارد، پیام دارد، ولی کمکی که قرآن و پیامبر به بشر میکنن اینه که درست دیدن عالم را به انسانها کمک میکنن، که آروم آروم در آیه 9 باش روبرو میشیم، که در آیه 9 ملاحظه خواهید کرد که میفرماد عده‌ای هستن اذا علم من آیاتنا شیئاً، مقدار از آیات ما را میفهمن، به طور خودشون خودآگاه، ولی چون با چشم الهی نمیبینن اتخذوها هزوا. تازه آیات الهی حقایق عالم وجود رو به تمسخر میگیرن. پس حالا باید برگردیم دوباره این نکته رو بیابیم که قرآن و پیامبر آمدن تا اون چه که عالم قصه حقیقتش رو میگه درو برام روشن کنم. تأکید بنده جلسات قبل اگه نظرتون باشه این بود که خدا از طریق آیات خودش، از طریق سه تا قسمت بود، یک از اینجا بخونید ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یعنی از طریق آسمان و زمین با ما گفتگو میکنه، و فی خلقکم و ما یبث من دابهی آیات لقوم یوقنون. در نظام حیاتمند عالم با ما گفتگو میکنه، چون اینا بحث شده است مستحضر هستی. و اختلاف لیل و نهار الاخر باز با ما گفتگو میکنه. یعنی سه نوع گفتگو حضرت رب العالمین با ما در این عالم داره. خب حالا پس جای دین کجاست؟ جای دین اینه که یادمون بدهد این گفتگوها رو درست بفهمی. یه خورده عنایت بفرما. یعنی ممکنه فلان دانشمندم وقتی دارد عالم رو نگاه میکند میفهمد یه نظم خاصی داره و بی نازم نمیشه، ولی این کافی نیست برای اینکه انسان سخن خدا رو از عالم بشنوه. قرآن میاد وسط، پیامبر میاد وسط، و حالا به اون شکل بسیار عمیق اصیل نهادین سخن خدا رو که در عالم به گفتگو آمده است رو با ما در میون میگذاره. که اون جلسه همه همت رفقا رو آیه 6 بود دیگه. ببینین ما بعد از آیات اون سه تا آیه که بحث مؤمنین بود و یوقنین بود و اهل تعقل، حالا بعد اومد در آیه 6 میگه تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. هنر رفقا اینجاست که مواظب باشن قرآن از دستشون نرهد. چطوری قرآن از دست آدم میره؟ آیه را سرسری نگاه کنیم. همین که ما آیات الهی را سرسری نگاه کنیم از دستمون رفته است. بر همین هم بعضی ها همینطور میگن خب این قرآن که چیزی نگفت، اینا را هم میگن. آره اینجور که تو میفهمی این راست میگه، هم میگن. ولی شما برگرد ببین به دقتی که خدا با ما سخن میگه در وحی الهی، اتفاقا عکسش است. احدی نمیگه، نمیتونه بگه. خستتون میکنم. حالا باز همین آیه را شما امروز این بحثی که اون جلسه را آیه 6 شد روی این بلحقش بود. اگه نظرتون باشه شما همین امروز حتی ترجمه های قرآنم که ببینین این بلحق رو ترجمه نکرده. چرا؟ خب یه چیزی بیش از حد معمول میخواد. این که بعضی علما بدین که یه عده‌ای فرمودن اصلا نباید قرآن رو ترجمه کرد. از قرن چهارم قرآن ترجمه شد. حرفشون چی بود؟ میفرمودن که نمیشه زبان قرآن رو آورد به زبان دیگه. واقعا هم نمیشه، گاهی خیلی مشکله، الا اینکه گاهی ترجمه ها تفسیره، اون بهتره. یعنی صرف لغت به لغت نیومدن، یه حاشیه ای هم زدن. البته اینجا دوباره مسئله است که اونی که باید این حاشیه را بزنید چقدر باید با معارف قرآنی آشنا باشه. ما در حال حاضر المیزان رو بی نظیر میدونیم، نه کم نظیر، بی نظیر میدونیم. به همین جهت که خب این مرد الهی به هر صورت هرچی هست یه مدد خاص بهش شده است که میتونه یه طوری با ما حرف بزنه که ما میرسیم به این که نه آقا همین امروزم فتو به صورت من مثله. تحدی شنیدن دیگه. قرآن همین امروز هم میگه آقا یه سوره مثلش بیاری. به قول علامه طباطبایی میفرمان تا قیام قیامت تحدی قرآن پابرجاست. خب بفرمان. حالا طرف این کار خیلی بحثش طولانی است، من نمیخوام بحث کنم. اون کتاب قرآن هرگز تحریف نشده است آیت الله حسنزاده حفظ الله. یه نکاتی داره، تازه اونم بنده خدا در حد معمول میخواستن بحث کنن. خب حالا دوباره این آیه رو با هم بخونیم، با شما هم حوصله کنید. تدبر در قرآن از ما خواستن، تدبر در قرآن، یعنی آقا یه باطن و باطن و عمق و عمقی داره، رابطه با اون باطن و عمقش پیدا کنین تا اولا به عظمت قرآن پی ببرین، ثانیا متفکرانه عالم رو نگاه کنیم. حالا بعد آیه 9 که میرسیم میبینین که عده ای چون متفکرانه نگاه نکردن، آخر آیه از اولئک لهم عذاب مهین، اینا خار میشند، اینا بزرگ نمیشن. خب نمونشم، حالا نمونه خیلی روشنش، شما اینا که در کربلا اومدن مقابل حضرت سید و شهدا علیه السلام هستن، قرآن هم بلد بودن، ولی چطوری خوندند که پسر پیغمبر رو ندیدن عظمتش رو. آیه 6، تلک آیات الله. این تلک به کجا میخوره دیگه؟ باید یادتون باشه اون سه آیه قبلی که یومنون، که باز یادتونه که اولش فرمود که چی؟ لآیات للمومنی، یعنی آیه 3 و آیه 4 و آیه 5 اومد گفت که خدا با شما از این نحوه بودن عالم حرف میزنه. اینا من تأکید میکنم چون اگه اینجوری نخونیم خودمونم اونجور که باید و شاید مطلب رو دنبال نمی کنیم، بعد مجبوریم به یه آیه بعدی که می رسیم یه جوری چی میگن ندیده بگیریم بعضی قسمتش رو. چرا؟ خب ما باید یه جوری آیه 6 رو بخونیم که منجر نشد بعضی قسمتش رو نادیده بگیریم. آیه عجیبیست. خب می فرماد تلک آیات الله، اونا که گفتیم آیات الهیست. آیات هم که یعنی چه؟ یعنی محل بروز خدا. آیت الهی یعنی چه؟ آیت یعنی آینه. آینه خدا چی نشون میده؟ خدا رو نشون میده دیگه. لازم نیست که خدا را که شما چطوری میبینین، انوار اسماء الهی که میبینین، حی قیوم سمیع قدیر، خب یعنی حضرت رب العالمین به انوار اسماء الهی. خب پس ما اول باید مشخص کنیم در این عالم خدا با ما صحبت میکنه، مثل اینی که شما آینه بادون صحبت میکنه. شما وقتی جلو آینه وامیستین چطور میشه؟ دارید در آینه، اون که تو آینه است میگه اوه من همونم که بیرونم، یعنی در واقع آینه نمایش اون کسی است که بیرونه. پس آیات الهی نمایش حضرت رب العالمین است به جلوه این عالم. این عالم آینه الهی است. تا اینجا که آیه راحت میگه تلک آیات الله نتلوها، ای پیغمبر اینا آیات الهی است، ما برای تو میخونیم. این برای تو میخونیم اینجا کجا بود؟ یعنی قرآن اومده است تا اونچه که عالم داره میگه، در و دیوار و اختلاف سماوات ارض و مخلوقات میگه، درو خود اینا داره میگه، خدا میاد اینا رو برای پیامبر میخونه تا ما بفهمیم عالم چی میگه. باید حوصله کنید ببینید شما از قرآن راه دیدن آیات الهی را در عالم یاد میگیرید. یعنی در واقع اگر ما از قرآن کمک بگیریم میابیم که عالم چه سخنها با ما دارد. پس قرآن نتلوها علیک است، ها را به چی میزنید؟ به آیات میزنید دیگه، یعنی به عالم میزنید دیگه، به زمین و آسمان و اختلاف لیل و نهار میزنید و تصریف ریا. خدا دارد با این عالم با ما حرف میزنه. قرآن اومده است که به نور قرآن، به وحی الهی به ما بگه که عالم چطوری با ما حرف میزنه. اگه اینا ول کنید بعد آیات بعدی کمکمون نمی کنه. این تا اینجا، هنوز حرف تموم نشد، تا همه حرف تو این بلحق خوابیده است. اگه این بلحق را وردارید از اینجا، بقیه آده آیه حرف معمولی میشه. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. بالحق معنی کردیم اون جلسه. یه الالحق داریم، یه فلحق داریم، یه بالحق داریم. خودتونم همین که مردمی معمولی میگن درسته. بالحق یعنی چی؟ یعنی به نور خدایی که در صحنه است. ببینین علل حق یعنی به سوی خدایی که در افق عالم است. فعل حق یعنی در اون عالم که خداست، خدا رو در عالم پیدا کنیم. فعل حق. علل حق یعنی به سوی او بریم. فعل حق یعنی در عالم دنبالش بگردی. بلحق یعنی همین که میبینی خدایی ببین، بلحق ببین، یعنی حق اومده تو صحنه، بلحق ببین. و این کاری مشکلیه، یعنی ما آیات الهی را، این انوار قرآنی را بتونیم با چشم الهی ببینیم، این زمین و آسمان رو، این اختلاف لیل و نهار را، این موجودات زنده را بالحق ببینیم. یعنی ببینیم که حق چگونه از طریق اینا در صحنه است. خب حالا همین فضا رو نگه دارین. حالا اگه اینجوری ببینیم، یعنی بالحق ببینیم، خب حالا چی در صحنه میمونه؟ فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. هیچ چی جز حق نموند. به ای حدیث، حدیث نمیدونم یادتونه یا نه، حدیث یعنی چیز نو. چیز نو یعنی چی؟ یعنی این که شما اگر حق رو در عالم ببینی، تمام عالم رو جلوات انوار الهی ببینید، تازه دو جورم ببینید. خیلی عجیبه. یکی این که حالا فعلا اللهش رو بگیم، الله رو ببینید یعنی چی؟ یعنی حق را با جلوه اسماء ببینید. شما یه بحثایی دارید، خب حالا میگون ما اصلا نمیفهمیم الله یعنی چه. این آیاتی را چرا آورد؟ چرا نگفت که فبأی حدیث بعد الله یؤمنون؟ خب میتونست که بگه، معنیش این میشد که چرا شما به چه چیز نوی بعد از این که خدا در صحنه است به چیز دیگه ایمان میاری؟ خب میتونست اینو بگه، اما چرا آیات آورد؟ یعنی دو جور خدا را باید دنبال کنی. یکی حضرت حقا به نور الله بودنش، یعنی به نور جامعیت اسما. حرف خوبیه تو عرفا زدن، درست هم زدن. یعنی حضرت الله هو الله القاسم و جبار المتین. الله همه اسما الهیست. تا اینجا قبول؟ پس شما باید در تمام این عالم با کی رو به رو بشین؟ با خود الله، که همه این انوار اسما ظهور اونه. به من چه میخواست قرآن اینا رو نگه؟ شما خسته میخواید بشید و که به شما ربط داره این آیه بیش، یعنی اونچنان ما را زمین گیر میکنه که شما مجبورید فکر کنید. آقا چرا گفت الله؟ شما که مثلا اسم قهار میبینین که تو سر دشمن اسلام خورده. حضرت آقا پیروز برای بچه ها سپاه فرمودن که، تعبیرها ببینین، فرمودن که دشمنان ما هرچه بیشتر هزینه میکنن بیشتر ضرر میکنن. یعنی چه؟ یعنی جلوه اسم قهار تو سر دشمن. تا اینجا قبول. ولی این آیه اینو نمیگه، نمیگه اسم قهار رو میبینین، میگه که در هر صحنه‌ای، در هر صحنه‌ای. حدیث رو همینطور معنی کنی، حدیث یعنی حرف نو، هر صحنه. خوب لغتی پیدا کردم. میگه در هر صحنه‌ای چرا خدا رو نمیبینی؟ خب باید میگفت اسم قهار رو ببین. مگه قبلا نگفت مثلا هو العزیز الحکیم؟ میگه نه، تو اینقدر باید جلو بیای که عکسش، امیرالمومنین هر چی میدید، هر اسمی که میدید، الله را میدیدن. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله. آقا الان به شما یه رحمتی میشه به لطف الهی، رحمتی از این بالاتر که راهی به عشق به حسین علیه السلام را به ما گشودن، این من که رحمتی بالاتر از این نمیشناسم. این رحمت هست یا الله هست؟ خب ظاهرش که رحمت. رفقا این آیه داره میگه اینقدر من رو شما حساب میکنم بچه مسلمونا که رحمانم که میبینید به نور اصلیش برگردون. رحم کیه که رحمان است؟ هو الله. کیه که رحیمه؟ هو الله. کیه که ذوالقوت المتینه؟ هو الله ذوالقوت المتین. میخواه بگه که در هر جلوه ای از اسماء الهی هم که روبرو میشید، شما در هر صحنه ای به ایه حدیثه، به هر صحنه ای که رو بشین باید خدا را به نور اسم الله ببینید. خب این یه قدم تازه. خب پس تموم بود، پس این آیاتش چی بود این وسط اومد؟ میگه که باشد الله را میبینید به نور اسم جامع جمیع اسما، اما یه چیز دیگر هم باید ببینید، اون که این الله آینه هم دارد. آینه هاش باید خدا را تو آینه ها هم ببینید. جرمشان بود که در آینه محبوب ندید. تعجب نمی کنید شیطان خدا را قبول داشت یا نداشت؟ قبول داشت. در آینه آدم خدا را ندید. بیچاره شقی. معجزه هست این آیات یا نیست؟ آقا بفرمایدنم الان تو کدوم ما داریم آیهی که اومده است میخوایم بفهمیم جون میکنین. حالا یکی بگه من خودم هم میتونم از این حرفا بزنم، خب بزنم این طور میزنی. ببینیم ما داریم چیکار میکنیم. من ادعا که میکنم ادعای جدیه، اصلا نمیشه بشر اینجوری فکر کنه. ما پدر خودمون رو در میاریم که ببینیم میشه چرا گفت الله، در صورتی که عالم ظهور اسماء الهیست. بعد چرا گفت آیاتهی؟ خب برای این که باید در آینه هم ببینی. خیلی حرف عجیبی. شما مگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نبودی؟ مگه اون بالا نبودی؟ چرا آورده دون پایین؟ خودش آورده دون پایین. ثم رددناه اسفل. از چرا باید میمدید پایین؟ اما میمدین پایین اما پایینی نمیشدی. آدم بیاد پایین در عالم پایین باشد، زندگی دنیایی را لمس کند ولی الهی بماند. دست در کار و دل با یار. این آیه رو شما همش میخونید که میفرماد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خب خب به 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 به. برای این ثم رددناه چی بود؟ برای که باید میمدی پا، باید میمدی اواله ما حس میکردی، این عالم مادون رو حس میکردی تا در این عالم خدایی بمونی. در آینه و آیات حضرت رب العالمین رخ محبوب را ببینی. این خیلی حرف عجیبی است که چرا آیات رو آورد. خب حالا حرف تمام نیست، هنو من رو بالحقش موندم. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. اون چه گفتیم آیات الهی بود، آینه های رب العالمین بود، خدا داشت از طریق این آینه ها با تو گفتگو میکرد. نتلوها علیک بالحق. ما اینها را برا تو گفتیم، حق را آوردیم در صحنه که تو این آیات الهی را به نور حق ببینی. حالا اگه یه همچی صحنه ای را ما فراهم کنیم، اگه این آیه را بده دست امیرالمومنین، بده دست پسر ابی طالب میشه علی ابن ابی طالب، بده دست یه بدبخت بیچاره مسخره میکنه. حالا میرسیم این آیه داره میگه که هیچی جز ایمان به خدا نمیمونه. اینکه من شما رو اذیت دارم میکنم، چون دو سه جور ایمانه به خدا رفقا دارید. اون ایمانی که تو این آیه است، این یه ایمان خاص است. ایمانی که در اثر چی؟ در اثر روبرو شدن با این عالم، عالم را سخن خداوند دیدن، به نور الهی و به قرآن وحی الهی این عالم را نگاه کردن و بعد در این عالم هر صحنه جدیدی را که میبینی الله را ببینی، یک با تمام اسماء الهی الله را ببینی، دو عالم را آینه حضرت حق ببینی که حق را در آینه هم ببینی، اینا میشد ایمانی که ایمان اصیل است. فبه ای حدیثن بعد الله و آیاتهی یومنون. عرض کردم جلسه کدام اگه من یخد غیرت داشتم و این آیه را میخوندم که اصلا نمیتونستم دیگه زندگی کنم. خیلی عجیبه که جمله آگوستینوس را اون جلسه خوندم، دست و پا دارم میزنم که این چطوری شما باید هر چیزی را که میبینید به اون عمیق‌ترین، اصیل‌ترین، آغازی‌ترین مبناش برسید. آغازین‌ترین مبنای هر چیزی حضور خداست، نه وجود خدا. وجود خدا را که شیطانم قبول داشت. فبه ای حدیث میخواید حالا آیره ادامه میدیم، اما مطلب که تموم نشد. بعد حالا فرمود ویل لکل افاکن اسیم. آیه هفت را از بقیه آیات دراری یه حرف عادیست، تو دل این آیات نگاهش کن خیلی عجیبه. حالا تا حالا خوندیم یا نه؟ حالا که فرمود که ما این عالم را بس طریق قرآن برای شما به گفت آوردیم و هر صحنه جدیدی را شما می توانی محل جلوه حضرت الله ببینی و محل آیاتش ببینی، حالا وای به حال افاک اسیم، وای به حال کسی که دروغ رو زندگی خودش کرده است. افاک یعنی خیلی خیلی باید آدم فریب کار باشه، تعبیر استادام همینه دیگه، دروغگو. حالا بعضیا اینجور من شرحشون رو نوشتم، وای به حال انسانهایی که در وهمن. خوبه این لغت هم فرمودن فرو رفته در موهومات. آیه را به پای در نسبت با قبل و بعدش میخواییم، میگه چی میموند؟ خواهش میکنم اینجور که دارم عرض میکنم عنایت بفرمایید، چی میموند برای کسی که این حقیقت را انکار کند؟ وای ویلون یعنی هلاک و پوچی باد، همین که میگیم هیچی براش نمونه. ویل، شما اون جلسه هم عرض کردم این آیات را از سر دعوا با کسی نخونید، از سر هدایت با بشریت حساب کنید. این آیات اومده برای هدایت بشریت، و اگر ما تو همون فضا با همدیگه صحبت کنیم و با بشر صحبت کنیم، به نظر من خیلی چیز عوض میشه. ما تو این شرایط الان هستیم، ما که با کسی دعوا نداریم که، ما میگویم عزیز من تو بیا این عالم رو درست ببین، اگه درست ببینی در هر صحنه‌ای حضرت الله که انوار جامع اسماء است به اضافه در هر صحنه‌ای آینه خدا رو میبینی. قرآن اومده است که اون چه ظاهر شده است را متذکر بشه. این قرآن نمیده به ما تعلیم بده، و قرآن مذکر ذکر است، یعنی میگه ببین هم. ببینین الان من این مثال همیشه زدم، الان شما دارین منو نگاه میکنید یا نوری که تو این اتاق منجر شده است که منو نگاه میکنی نگاه میکنید؟ به ظاهر فکر میکنید منو نگاه میکنید، ولی اول چی را دارین نگاه میکنید؟ نو، من اینجا در واقع چیکار کردم؟ شما را متذکر کردم که متوجهید یه نوری تو این اتاق هست که همدیگه را میبینیم. پس در واقع ما اینجا چیزی یاد شما ندادیم تو این تذکر، اون چه بود رو متذکر شدیم. قرآن اومده است اون چه هست رو متذکر بشه. قرآن کتاب ذکر است که بابا درست ببین. ما اگه با این روش بریم دیگه دعوا میکنیم، یقه کسی رو میگیریم؟ نه آقا، ما متذکر میشیم. بله، ائمه به ما فرمودن کونو دعات الناس به غیر السنته. شما نشون بدید به بشریت که در یه افقی بس متعالی دارید با عالم مراوده دارید. ویلون لکل افاکن اسیم را دقت کنید تو این فضا ببینید درست میگم یا نه. داره میگه خب یه همچی صحنه ایست، همواره صحنه جدیدیست برای ظهور خدا. وای به حال کسی که این حقیقت رو منکر میشه. افاک دروغ پرداز است، یعنی با واقعیت ها روبرو نمیشه. دروغ گو بودن اینجا نیست، افاک یعنی با واقعیت ها روبرو نیست. وقت نتیجه چی میشه؟ همین که با واقعیت ها روبرو نیست به کجا تن میده؟ به گناهکاری. خود کسی که با واقعیت ها روبرو نیست سراسر بودش گناه هست. صدام که نباید گناه کنه که، خودش گناه هست. ترامپ که نباید گناه، بودش گناه هست. افاک اسیم یعنی کسانی که با واقعیت ها روبرو نمیشن، تماما هر چی باشن گناه هست. گناه صرف. هنوز عجله نکنید. چی میشه نتیجه؟ نتیجه این میشه که یسمع آیات الله تتلا علیه، میشنون آیات الهی را که براشون خونده میشه، یعنی بهشون گفته میشه که ببینید این عالم را، ببینید چقدر خدا حاضر است در جای جای عالم. ثم یسر رو مستکبرن، خیلی راحت اصرار دارن که چیزی نیست. مستکبرن همینطور معنی کنید، اصرار دارن که چیزی نیست. مست که انلم یسمع ها، اصلا اینگار نیمی فهمن. یسمع ها اینجا یعنی اصلا توجه ندارن، فهمی در این مسئله ندارن. فبشره به عذاب علی، بشارت بهشون بدید که بد عذابی نصیبتون میشه. علیم دیگه یعنی. خب این چی میخواه بگه؟ قضیه چیه؟ این وسط این آیه، متاسفم من گاهی که بعضیا طوری قرآن را میگن یا مطرح میکنن که تذکر میگه که آقا خداوند ما را خیلی ترسونده است تو قرآن. ما قبول نداریم این حرف. ما میگیم خدا صحنه را جلو ما گذاشته است. اصلا این فضا نمیدونم چرا به وجود اومده. نمونهش این آیه، ببین این آیه داره میگه چی؟ میگه آقا یک صحنه ای، صحنه گفتگوی خدا با بشریت به جلوات مختلف. بعدم میفرماد این قرآن اومده است که این گفتگو رو متذکر بشه. بعدم اومده میگه که در این گفتگو هر صحنه ای صحنه ایمان میشه. و ایه حدیثن بعدم بعد میگه خب بیچاره، هلاکت برای اونی است که این واقعیت ها را منکر میشد. افاک دروغ پرداز از عصیمه. حالا تو این فضا میگه که این تیپ آدم ها، یعنی در واقع داره شخصیت ها را بررسی میکنه، دعوا با کسی نداریم، میگه آقا اینه دیگه، شما درست تحلیل کنید. حالا امروز دیدم، حالا داشتم بی بی سی را گوش میدادم، دیدم که خب دارند یه شخصیت های دروغی را جلوی مردم میگذارن. هم اینجوری داشتم فکر میکردم که خب در واقع قرآن دارد این شخصیت ها را ترسیم میکنه. باور کنید اگه این آیه را بخونی، با خانم مهرنگیز کار صحبت میکرد، از فتنه هم گیر افتاد و فرار کرد. من گفتم خدایا مردم چیتون یه مجسمه یه کبر و کفر نمیبینن این بدبخت داره. حالا من بنا ندارم اسم بیارم، ولی دیگه اینا چی میگن، بیش از حد وضع، یعنی فسق کامل، به دشمنی کامل اسلام و حقیقت ایستادن. آقا این آیه میگه که شما دقت کنید در مقابل اصیل ترین سخنها یه عده‌ای هستن که اینها اصیل ترین سخنها رو چیزی نمیدونن. دعوا نداریم، اینه دیگه قضیه. یسمع آیات الله، میشنون آیات الله رو، یعنی بالاخره یه جوری هست که میدونن ما چی میگیم. خب هم میدونن، ولی وقتی تتلا علیه برای این تیپ آدم ها میخونیم، یسر رو مستکبرا، اینش میمونه، خیلی اصرار دارن که بزرگ بدونن خودشونا، در صورتی که در مقابل حقیقت انسان باید خودش کوچیک بدونه. میگه آقا به جوانامون بگویم ما 100 تا اشکال رفقا داریم، ولی اونا نامردا اومدن اشکالای ما را مطرح میکنن، خودشونا بزرگ کنن. شما بیش از اینکه ما اشکال داریم، یاد اون کوچکی یا پستی، حالا آیه 8 نورا نگاه کن آخرش هرچی مهین، مهین یعنی خار و کوچک. شما آیا نمیتونید یه کاری بکنید که این جوان ما با نور معارف الهیه بزرگی فرهنگ و خرد خودش رو بیابد و کوچکی معانده را بیابد، بعد هم بشینیم ضعفمون رو جبران کنیم؟ ما ضعفمون ضعفایی است که رعایت نکردیم آیات الهی را، ولی یه خطر بزرگی است که تقصیر ماست. ما نیمدیم راه قرآن را بریم که در نسبت اون گشودگی حقیقتی که قرآن جلوی بشر میگذاره، اونی که مقابل یه این ایستاده است، اینا درست تحلیل کنیم. ما اول کارمون این باید باشه، درست تحلیل کنیم که آقا جریانی که مقابل دین واسطه است، مقابل چی واسطه است؟ آیه 6 رو دوباره بخون. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله و آیاته. جلوی اصیل ترین مبنایی ترین تفکر گشوده زنده ایستاد است. همه این لغت ها برای مهمه، با زنده است تفکر دینی، تفکر دینی که استدلال کافی نیست. استدلال اون جلسه هم عرض کردم برای این است که ثابت بشه عقلا درسته، ولی دین گشوده است، دین حیات زنده فعالی را به شما عطا میکنه. نتیجه چی میشه؟ میگه خب حالا این آدم بخواید نخواد، آخر آیه که انلم یسمعها، طوری برخورد میکنه با این سخن زندگی که گفت حقیقت است در سراسر عالم، که انگار نه انگار، انگار نه انگار. حالا به نظر شما این نحوه شخصیت بر کجا ایستاده است؟ بر آتش ایستاده است، بر عذاب ایستاده است. من هم لغت خود قرآن حرفم رو پس میگیرم، بر عذاب ایستاده است. یکی از مصداقای عذاب آتش است؟ نه، همین که قرآن میگه، میگه که بهش بگو. این بشر رو هم مفسرین فراوان سخن گفتن در دو تا کلمه، همین، یکی این که بشارت رو به معنی که فارسی ما میگیم بگیریم، که آقا تو دنبال چیزی خوب بودی، چیزی خوب گیرت نمیاد، بد گیره. یه معنی بشارت هم خبره، یعنی ما تو فارسی بشارت رو به صرف خبر خوش مصرف میکنیم، معلوم نیست که این برای ادبیات اون زمان هم به همین معنا بوده است. در هر صورت شما یه چیز از این آیه متوجه میشین که میخوای بگی آقا گفتمان ما با این آدم ها اینه که آقا به مشکلات میفتی، خودت میتونی. عذاب علیم یعنی چه؟ یعنی مشکلات جانکاه. چرا؟ برای اینکه واقعیت چیز دیگه است. خب مگه شما عصبانی نمیشید وقتی که هرچی جلو میرید؟ یه بار ما گم شده بودیم، هرچی میرفتیم نقشه رو وارونه گرفتم، یعنی دور جون ما، یعنی نقشه هم خوندیم، زمین شناسی بود رشته ما در این سفید رود، بعد این نقشه را به جای این که شمال و جنوب بگیریم، جنوب و شمال گرفتیم. آه رفتیم طبق این باید اس میرسیدیم به یه روستا. شب شد رفتیم، تو رودخونه هم که میدونید شیر و پلنگایین ها بود، یعنی منطقه وسط کوها. خب تقصیر خودمون بود، یعنی وارونه داشتیم میرفته. خب این که دیگه دست کسی نیست که بابا تو وارونه داری میری، خسته با هلاک تا نصف شب راه رفتیم. خب هلاک هم شدیم. خب حالا چه بلایی، حالا داستانی داره که آخرش گفتیم خیلی خب حالا وسط این رودخونه اونجا یه تیکه هست، مثلا یه وسطش یه خشکی هست، گفتیم لاقل اینجا میخوابیم که اگه گرگی یا پلنگ و شیر هم داشت میاد چلپ و چلپ میکنه ما بیدار بشیم، خلاصه یه کاری بکنیم فرار کنیم. یعنی اینقدر وضعمون خراب شد. خب تقصیر خودم بود. ما داریم میگم آقا وارونه گرفتی، آسیا بود ولی راه روش رو وارونه کرد. گندم رو باید آرد کرد یا آرد رو باید گندم کرد؟ بعضی ها وارونه زندگی میکنه. این من فضا آیره میخوام نشوندون بدم که به نظر خودم داره یه گفتمان بسیار اسیدی را با بشر در میون میذاره، میگه به مشکل میفتی. و وقت حالا تو دل این آیه نو خیلی کار ازش میاد که دقیقا قصه امروز ماست. من بابش را باز میکنم که ببینیم چی میشه. و ازا علمه، کی؟ همون که مستکبر بود زیر بار آیات نمیرفت میگفت چیزی نیست. ازا علم من آیاتنا، وقتی که آگاه میشد از آیات ما شیعا، یه چیزایی میفهمه. با بحثایی که کردیم باید یادتون نره آیات چی بود؟ این عالم، این عالم آیات بود. این آقا، این خانم، این متفکر، این فیزیسیان، این ژئولوژیست، این میرده یه چیزایی میفهمه از این عالم، اما یه چیزایی میفهمه. ازا علم من آیاتنا شیعا، چی؟ اتخذها هزوا. میگه به طعنه میگیره، به مسخرگی میگیره که چیزی نیست. خودمون باید یه فکری بکنیم، خدا ازش نیامده. جمله فرانسیس بیکن دارین دیگه، میگه که به ما دروغ گفتن که این عالم یه عالم منظم دقیقی است، حوائج ما را برآورده نمی کند. خب چرا اینجور میشه؟ برای اینکه با چشم خدا عالم را نگریستن یا با چشم جزئی نگر خودشون؟ بفرما. آخر آیه میگه اولئک لهم عذاب و مهین، این جماعت خار میشن. چرا خار میشن؟ برای اینکه نیمه کار عالمو دیدن. خدا اومده است که ما عالمو درست ببینیم. دنیای جدید خیلی کار کرده، فکر کرده، استعدادش رو به کار برده است، ولی بالحق عالم را دیده است یا به نفس؟ تمام اونجا که خستدون کردن برای اینجا بود. این آیه قوقاسا. ببینین اونجا خوندید که بابا میگه ما این عالم را درست خلق کردیم، این عالم هم با شما گفتگو میکنه، اما قرآن اومد که چه کار کنه؟ بگید این گفتگو را با وجه الهی بشنو. تکرارش شرمندم تکرار میکنم، بیش از این مسئله بزرگ است. ما امروز رفقا ضربه از اینجا میخوریم که خیلی چیز بلدیم، مثلا فلان استاد روانشناس، حالا مثلا ما زمین شناسی، اون استاد، اینها خیلی خوب تحقیق میکنن، به قول آزمون و خطا صد تا کار میکنن، عالم را از نگاه خودش میبینه. ولی آیا اون حیطه‌ای که حضرت رب العالمین بر عالم داره رو که نمتونه ببینه؟ تا اینجاش هممون با هم موافقیم، همه هفت توی کلمه است. آیا اگر با چشم حق عالم رو نبینه چی میشه؟ خب همینه که پیش میاد. عکسش اگر که اصلا کاری به عالم نداشته باشه، بره تو خانقاش بشنه عبادت کنه، اونم به درد نمیخوره. ببینید میگه آقا این من عبردم تو این عالم،
تو دل این عالم باید با خدا گفتگو کنی، خدا با تو گفتگو کنه، اما بالحق. نتیجه چی میشه؟ که شما از شکست های ممتد نجات پیدا میکنیم. بعدن دلم میخواد رو این کار کنیم. مشکل دنیای مدرن تحقیق نیست، عقل تحقیقی نیست، تکنیک نیست، تحقیق عمیق رو تکنیک نیست. مشکل دنیای مدرن است که با چشم حق عالم رو نگاه نمیکنه، بالحق نگاه نمیکنه. خب چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این قدر تلاش میکنه ولی دستش خوب خالیه. این انرژی که خود مکرر عرض کردم، ما باشون گاهی صحبت داشتیم، خودشون متفکرانشون حرفشون است، این انرژی که ما خرج کردیم برای رنسانس و بعد برای این تمدن باید خیلی بیش از این نتیجه میگرفتیم. چرا نگرفتم؟ خب برای اینکه خیلی حوصله کنید، در یک بستر سنت الهیه باید عالم رو میدیدن. من این آیه رو میذارم همین تو باشه، دوباره این سوال برادون پیش میاد که پس اگر کسی اومد مقداری از این عالم و ازش آگاه شد، ازا علم من آیاتنا شیعا، شیعا یعنی مقداری، دو تا کار میکنه، دو تا مسئله پیش میاد. یکی این که به چیزی نمیگیره، میگه چیز مهمی نیست، رو این بعد بمونید رفقا. فیزیک و شیمی ما همین بلا رو سر ما میاره. خب میگن که چیزی نیست که آقا تورنوسول قاطی میکنیم و این میشه دیگه جدول مندلیف هم اینست و اینا، چیزی نیست. این نگاه نگاه جزئی است. در بستر هویت الهی عالم رو نگاه کنیم به کل یه عالم دیگه است. به قول استادای ما اصلا اون علمی که ما میخوایم در این صرف این علم به دست نمیاد. ما مخالف علمی سیما دارم خسته دونم میکنم جمعش کنم بحثم. نتیجه چی شد؟ اگر مقداری بدانی خطرش از ندانستن بیشتره. چرا؟ حضوا اتخذوها حضوا، به مسخره میگیری، میگو چیزی نیست. نکته سوم چی میشه یا دوم؟ این که وارد میشی، تلاش میکنی، انرژی صرف میکنی، بعد خار میشی. جمله رهبری را خیلی عجیبه، خیلی همین صحبتشون با بچه های سپاه فرمودن که افق دیگه ای را شما باید دنبال کنی. فرمودن که بله، این فشار حد اکثری که میارن، این فشار حد اکثری خودشان را دوچار سردرگمی میکنه. اگه آقا اینم نگفته بود، شما این آیه را قبول داشتین به همین نتیجه میرسیدین یا نه؟ ببینید رهبر قرآنی دارید، قرآن با شما در میون میگذاره. این یعنی اینا انرژی زیادی مصرف میکنن، اما در دل یک بصیرت کامل یا در یک جزئی نگری های علمی جزئی تجربی. خب نه، نکته خیلی فوق العاده ای که گفتن باز خودتون فکر کنید. میفرمان که من این را هم در پایان عرایزم عرض بکنم که بنده به هر طرف نگاه میکنم، از هر جهت که محاسبه میکنم، میبینم در این مواجهه ملت ایران در زیر سایه جمهوری اسلامی با دنیای ظالم و استکبار و کفر، پیروز نهایی ملت ایران است. دوباره قاطی نکنید، ما 100 تا دزدی گرگی داریم، اما این در نسبت با استکبار نیست. ما در نسبت با استکبار نسبت ایمان است و کفر. مطمئنم باشید که این آیه قرآن داره به شما میگه، میگه اینا ازا علمه، دوباره خسته دونگه، من آیاتنا شیعات، کل دنیای مدر از این جهت جزبین است. آقای متعالی خدا رحمتشون کنه تو اون کتابایی بود راجب جهان بینی چند جل، اونجا خیلی این بحث رو خوب میکردن که بابا این جزبینی نمیذارد ما به نتیجه برسیم. خب جزبینی نتیجهش بیاد، اولا میگن جمهوری اسلامی چیزی نیست، اسلام چیزی نیست، خدا چیزی نیست، یه ضرب است که میخورن، ضرب دومم خار میشن. نسألک و ندعوک.
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم را برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب الزمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست و این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری این گفت قرآنی در این قرن رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.